این ایشون اومده اذان گذاشته، دین گذاشته، قانون گذاشته، شیعیان آمدن و بهش اضافه کردن و ابداع کردن و عدل وارد کردن و امامت وارد کردن. موضوع امامتی مطلقا و ابدا در کار نبوده است. روزگار امام جعفر صادق، عرض من این است در موضوع امامت که اصلا صحبت امامت نبود، علی بود علیه معاویه بر سر خلافت، بعد حسن بود، حضرت امام حسن مجتبی خلیفه شد، به اون رأی دادن، سهمشون رو فروختن به معاویه و پولش رو گرفتن. این است که در اون مقطع که امام جعفر صادق آمد که در واقع داشت حکومت از بنی مروانیان منتقل می شد به بنی عباس، ایشان هم به عنوان امام شیعه آمدن یک فقهی درست کردن و بسیار مضحک است که در فقه شیعه عقل هم جای دادن، در حالی که مبتنی همه گفته ها مبتنی بر خرافات است، عقل هم در اونجا جای دادن و شیعه اساسا فقهی نداشت که ایشان می فرماید فقیه فقهی نداشت، در حالی که اون چهار شعبه دین اهل سنت یعنی حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی اینها فقهشون تکمیل شده بود. آقا من یه چیزی میخوام بگم خدمت آقای خزعلی، در باب عصمت عایشه 17 آیه در قرآن هست، نمیشد که خداوند یک آیه به علی اختصاص بده بگه آقا این و تنها کاری که کردن یک آیه جعلی به اون نسبت دادن که این طوری امامت و ولایت علی خدا را از صحنه بیرون کرده، محمد را از صحنه بیرون کرده و یک نوع در واقع امام خدایی آورده که علی خداست. علت خصومت و دشمنی اهل سنت با شیعیان بیهوده نیست و اشهد ان لا اله اشهد ان علی ولی الله کجا آمده؟
این تواتر امامان، این ائمه، این اهل بیت، 12 امام پشت هم از کجا وارد دین اسلام شده؟
موضوع جعفر کذاب و فرزند داشتن امام حسن عسکری خرافات بود.
چهارم تیر ماه 1395 خورشیدی و 24 ژوئن 2016 میلادی. امشب صفحه آخر ادامه موضوع هفته پیش خواهد بود با تمرکز بر موضوع امامت و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز محترم و گرامی.
آقای مشیری تشریف دارن. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر.
درود بر شما آقای فرقتی و درود بر بینندگان شما، بسیار خوشحالم در خدمتتون هستم.
خب امیدوارم که صدای شما هم درست بشه.
صحبت امام یک واژه خاص نبود در زبان عرب. امام به معنای پیشرو، امام به معنای ذهن کمال، امام به معنای نسخه منحصر به فرد یک کتاب رو امام میگفتن و در واقع خواجه ابوالفضل بیهقی میگوید استاد من ابو نصر مشکان در ترسل در نوشتن امام بود، بنابراین صحبت سر خلافت.
آقای مشیری بله این خلافت که میفرمایید در دوره خلفای راشدین اگر بشود گفت، بعدن بحث امامت و ولایت هم پیش میاد.
آقای مشیری چرا امام به معنای خاص نبود و چرا شما میگید تا امام زمان امام جعفر صادق علیه السلام بحث امامت نبوده؟ بحث امامت از زمان حضرت ابراهیم مطرح هستش و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، زمانی که خدا من ابراهیم رو آزمایش کرد، ابراهیم برو فرزندت رو ذبح کن برای خدا و دید ابراهیم تسلیمه، ابراهیم برو کعبه رو بساز ابراهیم تسلیمه، ابراهیم با زن و بچه خودت برو مکه و اونجا زن و بچه رو تنها بذار ابراهیم تسلیمه. زمانی که ابراهیم از تمام امتحانها سرفراز بیرون اومد، خداوند او رو به عنوان امام اومد مطرح کرد. چرا امامت تا زمان امام صادق مطرح نبوده؟ چرا به معنی خواست خودش مطرح نبوده؟ امامت از زمان حضرت ابراهیم و قبل از او مطرح هستش. اینو قرآن مطرح میکنه، امام صادق علیه السلام مطرح نمیکنه. بالاخره این مردم برای اینکه راه صحیح رو برن احتیاج به یک پیشوایی دارن که تماما سر تا پا گوش به فرمان او باشن. ما نظرمون این هستش. به این شخص میگن امام، و امام در هر دوره‌ای هستش. امامت تو قرآن اومده و اصولا چرا امام امام هست؟ به این دلیل که امام سر تا پا تسلیم خداست و ما سر تا پا تسلیم امام هستیم. در حقیقت سر تا پا ما تسلیم خدا هستیم. امام از جانب خودش چیزی نمیگه، امام از جانب خالق ما حرف میزنه و خالق ما بهتر از ما میدونه که ما باید چگونه فکر کنیم تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، اخلاقی. به هیچ عنوان امامت رو شیعیان نیاوردن. چقدر بحث امامت در قرآن میاد مطرح میشه. امامت بحثی هستش که و هر دلیلی که ما بعد از پیغمبر به امام احتیاج داریم که ما میگیم به همون دلیل قبل از پیغمبر و در هر زمانی احتیاج به امام هستش. ما انسان ها دائما احتیاج داریم به این که یک نفر از طرف خالق ما پیام خدا را به ما بیاره. این میشه معنای امامت. امامت تو قرآن اومده.
این ایشون اومده، اذان گذاشته، دین گذاشته، قانون گذاشته، شیعیان آمدن و بهش اضافه کردن و ادعا کردن و عدل وارد کردن، به امامت وارد کردن.
اصلا بحث عدل و امامت ما وارد نکردیم. قرآن داره این بحث اعتقادی رو مطرح میکنه. این همه آیات در رابطه با امامت در قرآن، یا امانت و کل آناسن به امامه هم. چون یه بحث اعتقادی هستش و قرآن مطرح میکنه، ما به این بحث اعتقادی قرآن اعتقاد داریم. بحث امامت در قرآن، بحث عدل هم اسلام میاد مطرح میکنه، قرآن میاد مطرح میکنه، عقل میاد مطرح میکنه. پس بحث امامت، بحث عدل هم چون تو قرآن اومده، هم بحث عقلی هستش، هم در روایاتی که از پیغمبر به ما رسیده این مسئله وارد شده، پس جزء اصول هستش، جزء اصولی هستش که هر مسلمون باید پایبند باشه به اون. چرا؟ چون تو قرآن اومده. ما به قرآن اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم. شما آیه 12 سوره یاسین رو نگاه کنید ببینید در رابطه با امامت چی میفرماید. سوره بقره ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. پس بحث امامت از زمان حضرت ابراهیم مطرح بوده. عدل و امامت در قرآن اومده.
وقتی هم که عثمان کشته شد آمدن مسلمین و با حضرت علی بیعت کردن در امر خلافت، اساسا صحبت امام نبود.
ما حتی فرض بگیریم در زمان بعد از قتل عثمان مردم با امیر المؤمنین بیعت کردن به عنوان خلیفه، نه به عنوان امام، ما فعل اصحاب رو حجت نمیدونیم. اون چیزی که در نزد ما حجت هستش کلام خدا، فعل معصوم هستش. غیر معصوم ما قبول. حالا اصحاب اومدن با امیر المؤمنین بیعت کردن به عنوان خلیفه چهارم، آیا قولشون حجت؟ همین اصحاب زدن عثمان رو کشتن، همین اصحاب بلند شدن تو کربلا زدن حسین ابن علی رو کشتن. مگه اینها معصومن یا میتونن شریعت برای ما بیارن؟ کلام کلام خدا، بحث امامت تو کلام خدا اومده، تو قرآن اومده. کلام کلام پیغمبر، بحث امامت تو کلام پیغمبر اومده. 12 خلیفه رو معین میکنه برای بعد خودش آقا رسول گرامی اسلام، هم شیعه گفته هم سنی.
و اصولا نفهم خدمت شما عرض کنم موضوع امامتی مطلقا و ابدا در کار نبوده است. روزگار امام جعفر صادق موضوع امامت نبود آقای فلاحتی، فقط موضوع خلافت بود.
شما دائما دارید این حرف رو تکرار میکنید. کجا موضوع امامت نبوده؟ قرآن بیان میکنه، بحث امامت ابراهیم رو بیان میکنه و در اونجا میفرماید امام باید به مقامی رسیده باشه که هیچ ظلمی نکرده باشه. اصلا خلیفه ای که امام نباشه چطوری میتونه خلیفه باشه؟ چطوری میتونه سرپرستی سیاسی جامعه رو به دست گرفته باشه در حالی که به مقام عصمت نرسیده، ارتباط مستقیم با خدا نداره، از طرف خدا مأموریت نداره؟ بله، خلیفه ای که امام نباشه میشه یزید ابن معاویه. حسین رو میکشه، مکه رو خراب میکنه، آتش میزنه، شراب میخوره، اهل مدینه رو حلال میکنه، بر اصحاب خودش 1000 فرزند از دختر باکره به دنیا اومدن. چرا اینطوری شد؟ این بحث خلافتیه که امام نباشه. خلافتی که امام نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی با هر روش و هر شیوه و هر زوری تونست امور سیاسی رو به دست بگیره، شما باید تبعیت کنید. ما این قبول نداریم که هر کسی با هر قدرتی اومد به دست گرفت امور سیاسی رو به در رأس قرار گرفت باید اطاعت کنید. خلیفه باید امام باشه. امام که امام کسی هست که باید معصوم باشه، به اسمت رسیده باشه، ارتباط مستقیم داشته باشه به خدا و از طرف خدا به برای مردم تعیین شده باشه، ابلاغ شده باشه. اگه اینطور کسی نباشه، من چطوری تمام امور خودم رو به او بسپرم؟ او کی هستش که من اصلا امور خودم رو به او بسپرم؟ پس بحث امامت از زمان حضرت ابراهیم مطرح هستش. خلیفه ای که امام نباشه میشه یزید، خلیفه حتما باید امام باشه. قرآن این رو مطرح میکنه و اصلا این گونه نبوده که تا زمان امام صادق علیه السلام امامت مطرح نبوده. امامت مطرح بوده، منتها خلیفه هایی که میامدن هیچ کدومشون خلیفه ها امام نبودن. این خلیفه ها کی بودن؟ این خلیفه ها امثال یزید بودن، یزید میمون بازی که، یزید شرابخوری که، یزید بدترین فساد و فحشا را بندازی که حسین رو بکشه، کعبه رو آتیش بزنه، خراب بکنه، مردم مدینه رو حلال بکنه بر اصحاب خود. چرا مطرح نبوده بحث امامت؟ این همه آیه داره به امامت داریم در قرآن.
عرض من این است در موضوع امامت که اصلا صحبت امامت نبود. علی بود علیه معاویه بر سر خلافت، بعد حسن بود، حضرت امام حسن مجتبی خلیفه شد، به اون رأی دادن، سهمشون رو فروختن به معاویه و خونش رو گرفتن، و بعد حضرت امام حسین بودن برای انتقام آمدن، و بعد زید ابن علی ابن حسین بودن، بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین بودن. اینا همه مناقشات بر سر خلافت، صحبت از امامت نبود تا روزگار امام جعفر صادق، یعنی آخر قرن دوم.
باز هم تأکید میکنم، اولا امامت بحثش در قرآن اومده، آیه 123 سوره بقره، آیه 12 سوره یاسین، این یک. دو، امام دارای مقام هایی هست، مقام های باطنی که حالا عالم رو چه کار میکنه در عالم بمانه، منصب های ظاهری. از منصب های ظاهری امام خلافت و امور سیاسی مردم رو اداره کردن هسته. هیچ موقع یزید ابن معاویه با امام حسین بر سر امامت نمیتونه دعوا داشته باشه. یزید میمون باز مست به قول معروف دائم الخمر، این چطوری میتونه در رابطه با امامت بیاد با امام حسین علیه السلام بیاد مناقشه کنه؟ اون در انتهای سیاهی امام حسین علیه السلام، در انتهای زیبایی و پاکی، اون معصومه، اونم هر گناهی رو انجام میده. این امامت با امام، در رابطه با امامت نمیتونه با امام حسین علیه السلام مناقشه کنه. اون میاد راجع به ظاهری میگه آقا کی خلیفه باشه، و این اهل بیت تا زمان امام صادق علیه السلام در رابطه با امامت شما میگید چه حرفی نزدن. پس حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه رو برای چی اومد خوند؟ خود امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه شیخ شقیه رو برای چی اومد بیان کرد؟ بحث امامت مطرح بوده، و البته اهل بیت عصمت و طهارت اون موقعیت اجتماعی و شرایط به نحوی نبوده که قیام بکنن و خلافت ظاهری هم بگیرن. البته در دو برهه زمان این اتفاق افتاد، یکی در زمان آقا امیرالمومنین و یکی مدت کوتاهی در زمان امام حسین علیه السلام. در بقیه این موارد قدرتی در دست اینها نبوده، اینها تحت کنترل بوده و اینها برای خلافت نمیتونستن کاری بکنن، اما امامت اونها سر جاشون هستش.
میخوام خدمت شما عرض کنم موضوع امامت تا زمان امام جعفر صادق اصلا مطرح نبود. و یکی هم همین موضوع امامت و پیشوایی در واقع شیعیان که از همون روزگار شد، به جهتی که هیچ قدرتی در واقع بنی عباس رو اینها نمیداد و رفته رفته جان گرفت و یک تئوری به وجود آمد، همین تئوری امامت که در واقع یک نوع امام خدایی.
ببینید وهابیت چقدر بدبخت و بیچاره هستش. آقای بهرام مشیری الان میگه امامت در دوره امام صادق علیه السلام مطرح شد که بحث امام خدایی اینا مطرح شد. وهابیت در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی که می‌سازه، احتیاج نداریم به نام ببریم، مخصوصا در اون فیلم جریان کشته شدن عثمان و سریال 5-6 قسمتش به این می‌پرداخت که شیعه امامت رو از دوره بعد از قتل عثمان اومد توسط عبدالله ابن سبع یهودی وارد اسلام کرد. بالاخره دوره امام صادق بوده، دوره امیرالمؤمنین به توسط عبدالله ابن سبع بوده، کدوم بوده؟ این یه بحث. ببین چقدر بدبختی و چقدر بیچارگی. اما نکته دوم، اصلا بحث امامت بحثی که در قرآن اومده، بحث امام خدایی نیست. بله امام صفات خدایی رو داره، امام همین الان اینجاست، همه جاست و همه جای عالم رو احاطه کرده. کدوم آیه قرآن میگه؟ آیه 12 سوره یاسین کل شیء احصینا فی امام مبین، همه چی در داخل امام مبین جمعه. این یک. آیه 105 سوره توبه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و آیات بسیار دیگه ای که در این رابطه هستش. امامت و بحث شؤونات امامت، اینکه امام در عالم کارهایی رو داره انجام میده و باعثی هستش که در قرآن اومده. محی الدین عربی رو شما نگاه بکنید ببینید در کتاب فصوص خودش یا قونبی در کتاب مصباح الانس خودش چی میگه در بحث، در یک بحثی هستش میگه الواحد لا یسر منها الا الواحد، میگه واحد از او واحد صادر میشه. این بحثی هم نیست که فقط چیه بگه، میگه از واحد که خداوند متعال هست یک واحد دیگه ای صادر میشه و از اون واحد صادر شده تمام عالم صادر میشه و خلق میشه. خب این میشه چی؟ میگه حقیقت محمدیه و علی ابن ابی طالب، این صادر اول یعنی حقیقت محمدیه و علی ابن ابی طالب. اون سنی اینطوری اعتقاد داره که مطابق با آیه قرآن هست که میفرماید کل شیء احصینا فی امام مبین. پس اصلا اصولا بحث امامت از زمان ابراهیم مطرح هستش. امامت رو خداوند در قرآن قرار داده. خب اگه کسی اعتقاد نداشته باشه، این ربطی به این نداره که تو اسلام بوده یا نبوده. البته در دورانی، این که میگه بحث امام صادق، خوب دقت کنید، بنی امیه از زمان خلیفه اول منع حدیث شد. خلیفه اول در زمان رسول خدا جلوی حدیث رو گرفت، در اونجا که حضرت فرمود قلم و دواتی بیارید براتون بنویسم تا موجب زلالت نشه، جناب خلیفه دوم گفت داره عجیان میگه. بعد از رسول الله منع حدیث شدیدتر شد، دیگه نذاشتن حدیثی نقل بشه. بعد احادیث رو اومدن سوزوندن، کسی جرأت حدیث گفتن، حدیث خوندن، حدیث نوشتن، حدیث داشتن رو نداشت. و همین قضیه بود. بخاری تو قرن سوم هستش که صحیح می نویسه برای اهل سنت. خب چه کاره بودن قبل از اینها؟ قبل بخاری احادیث چی شد؟ احادیث منع شده بود، اجازه قال رسول الله نداشتن. البته در دوره ای که بنی العباس اومدن بنی امیه رو از بین بردن و خود بنی العباس جنایات دیگه ای اومدن انجام دادن، فضا بهتر شد برای اینکه قال رسول الله باب بشه. تا قبل اون قال رسول الله نبوده، تا قبل اون فقهی نبوده، هیچی نبود، نداشتن. لذا پس ما به این حرف بزنیم امامت تو قرآن اومده، و این تو قرآن نیست. آیه 12 سوره یاسین، 123 سوره بقره، سوره اسراء، یا منت او کل آن آسن به امامه هم. پس چیه؟
این است که در اون مقطع که امام جعفر صادق آمد، که در واقع داشت حکومت از بنی مروانیان منتقل می شد به بنی عباس، ایشان هم به عنوان امام شیعه آمدن یک فقه درست کردن و بسیار مضحک است که در فقه شیعه عقل هم جای دادن، در حالی که مبتنی همه گفته ها مبتنی بر خرافات است، عقل هم در اونجا جا دادن. و شیعه اساسا فقهی نداشت که ایشان می فرماید فقیه، فقهی نداشت، در حالی که اون چهار شعبه دین اهل سنت یعنی حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، اینها فقهشون تکمیل شده بود.
آقای بهرام مشیری میگه تا زمان امام صادق چهار فرقه اهل سنت فقهشون تکمیل شده و اصلا شیعه فقهی نداشته، بعد امام صادق علیه السلام اومده فقه درست کرده. شما برید نگاه کنید، ابو حنیفه 80 قمری به دنیا میاد، 150 قمری از دنیا میاد. مالک ابن انس 93 به دنیا میاد، 179 از دنیا میاد. محمد ابن عدیس شافعی 146 به دنیا میاد، 150 از دنیا میاد. احمد ابن حنبل 164 به دنیا میاد، 241 از دنیا میره. بعد از امام صادق اینا اومدن به اینها اصلا به دنیا اومدن. کجا فقه اینا تکمیل بود بعد امام صادق اومد؟ اصلا اینا بعد از امام صادق علیه السلام به دنیا اومدن. بعد اینکه امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، تازه طرف به دنیا میخواد بیاد. شما بعدش چطوری میگید که اینها بعد از قبل از امام صادق علیه السلام فقهشون کامل شده؟ این یه دونه مطلب. مطلب دیگه، شما نگاه کنید، بخاری که کتاب اهل سنت می نویسه، 164 به دنیا میاد، 241 از دنیا میاد. مسلم 206 به دنیا میاد، 261 به دنیا میاد. یعنی قرن سه از قرن یک و دو کجا بود؟ 200 سال داره میگذره از اسلام، تازه احادیث نوشته میشه. اون وقت نکته دیگه، نه بخاری، نه مسلم، نه صاحبان صحا، هیچ کدوم پیروان این ائمه نیستند. پیروبه نمیدونم ابو حنیفه و شافعی و مالکی و احمد ابن حنبل نیستند. قبول ندارن اصلا یه حدیث از اینها روایت نکردن، با اینکه بعد از اینها اومدن به قول معروف به دنیا اومدن. ابن ابی شیبه در رابطه با ابو حنیفه تو کتاب خودش، تو کتاب المصنف 400 مورد اون میدان ببره، میگه توی این 400 مورد ابو حنیفه اومده با پیغمبر اسلام مخالفت کرده. روایت نقل میکنن از ابو حنیفه که اگر من پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر منو درک میکرد از من میامد مطلب یاد میگرفت. اون وقت شما میگید امامت رو ما وارد اسلام کردیم. اتفاقا امامت ترین امامان تو اسلام ما شیعه نیستیم، اهل سنت هم. چرا؟ ما ایشما نمیگیم علفی، ما نمیگیم حسنی، حسینی، صادقی، ما میگیم شیعه. شیعه لفظیه که در قرآن اومده، ان من شیعته الی ابراهیم. اما اهل سنت میگن ما شافعی هستیم. چرا؟ چون امام شافعی، پیرو امام شافعی هستیم، حنفی هستیم، حنبلی هستیم، مالکی هستیم. یعنی مکتب و روش خودشون رو به نام امامهای خودشون قرار میدادن. این یه مطلب دیگه. اون وقت 80 قمری ابو حنیفه به دنیا میاد. تا قبل 80 قمری اصحاب پیغمبر اونها بالاخره شافعی بودن، حنفی بودن، حنبلی بودن، مالکی بودن. چه مکتبی بودن؟ چه مکتبی بر حق بوده تا قبل از ابو حنیفه؟ اون وقت اگه ابو حنیفه درست نستش چرا مالک میاد؟ بعدش چرا شافعی میاد؟ چرا احمد ابن حنبل میاد؟ کدوم یکی از اینا درسته؟ در حالی که هر چهار هم با هم اختلاف دارن. بحثمون بحث این هستش که بالاخره من مسیر بهشت و جهنم رو دارم میگذرونم، پیرو به کدوم بشم درست بشه؟ چیه؟ میگه پیرو به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب تربیت یافته پیغمبر هستش. امام حسن و امام حسین تربیت یافته پیغمبر هستن. آیا ما حدیثی داریم از پیغمبر که بگه آقا شما شافعی باشید، مالکی باشید، حنبلی باشید، حنفی باشید؟ در رابطه با این ائمه چهارگانه اهل سنت حدیثی داریم؟ آیا پیغمبر فرمود از بعد از شهادت پیغمبر سال 11 هجری تا 80 تا 80 هجری که ابو حنیفه به دنیا میاد تکلیف مردم چی بوده؟ بعد پیرو به کدوم مکتب و کدوم مسلک باشن؟ از این گذشته ما تازه نگاه میکنیم واصل ابن عطا که رئیس معتزله هستش و یا اسماعیل اشعری که متوفای 330 هستش. خب اینها من سوال میکنم از نظر فقه پیرو کسی باشه که 80 سال بعد پیغمبر، تازه 80 سال بعد پیغمبر به دنیا آمده یا 70 سال بعد پیغمبر، از نظر عقیده چی باشیم؟ از نظر عقیده پیرو کسی باشه که چند سال، چند ده سال بعد پیغمبر به دنیا آمده. این حرف مطابق درست هستش؟ این حرف بهتر با عقل میسنجه؟ یا این که ما بگیم فقه، احکام، اخلاق، همه چیزمون رو از علی ابن ابی طالب میگیریم که او پیغمبر رو درک کرده، با پیغمبر بوده و لحظه‌ای بین پیغمبری و بین امامت جدا نیفتاده؟ خب پیغمبر دنیا رفته 70 سال بعدش تازه ابو حنیفه به دنیا آمده. تو این 70 سال تکلیف مردم چی بود؟ پیرو کدوم فقه بودن؟ خود خلیفه اول، دوم، سوم مکتبشون چی بوده؟ حنبلی بوده، حنفی بوده، مالکی بوده، شافعی بوده، معتزله بودن یا اشعری بودن؟ کدومشه؟ شیعه ولی صحیفه سجادیه داره. شیعه میرسی پیغمبر نهج الفصاحه، کلمات پیغمبر، میرسی به امیرالمؤمنین ببینی نهج البلاغه، هم اعتقادات میتونی بگی، هم فقه میتونی بگی، همه چی میتونی بگیری از نهج البلاغه. میای جلوتر صحیفه فاطمی هستش، کلمات امام حسن هستش، کلمات امام حسین هستش، صحیفه سجادیه هستش و الی آخر. شما بیا به این سوال جواب بده.
آقا من یه چیزی میخوام بگم خدمت آقای خزعلی. در باب عصمت عایشه 17 آیه در قرآن هست. نمیشد که خداوند یک آیه به علی اختصاص بده، بگه آقا این و تنها کاری که کردن یک آیه جعلی به اون نسبت دادن که من همه آیه یادم نیست. یقیمون و صلات و یعطون و زکات و هم راکعون.
واقعا انسان از شما تعجب میکنه. شما از یه طرف پیغمبر رو میبرید یه سوال میگید گناهکاره، از یه طرف جناب عایشه رو میگید 17 تا آیه در وصف عصمت ایشون اومده و نازل شده. حالا 17 تا آیه کدوم ما بگید؟ اما ما میگیم صحیح بخاری که از معتبرترین کتب اهل سنت هستش، در این کتاب یک جناب میبره که جناب عایشه بیان داشته که در رابطه با ما حدیثی آیه قرآن نازل نشده، حدیث 45-50. در یه جای دیگه ای از خود جناب عایشه هستش که این آیه در رابطه با ما نازل شده. کدوم آیه؟ آیات سوره تحریم در رابطه با ما نازل شده. حالا من فارسی صحیح بخاری رو با شما میخونم. میگه از آیه شنیدم که گفت رسول خدا، این دیگه سندی بحث نمی کنیم، صحیح بخاری، کلمه ای از صحیح بخاری شما نمیتونید ببرید سوال. میگه شنیدم گفت رسول خدا پیش زینب میماند و شربت عسل می نوشید. من و حفصه با یک دیگه قرار گذاشتیم که رسول خدا پیش هر کدام از ما آمد به او بگوییم از تو بوی مغافیر به مشام ما می رسد. آیا مغافیر خود رئیس بدگو بوده مثلا؟ رسول خدا پیش یکی از آنها آمد، او همین را گفت. رسول خدا فرمود نه، بلکه در خانه زینب عسل خوردم، ولی دیگر تکرار نمی کنم. پس این آیه نازل شد. کدوم آیات نازل شد؟ این رو قرطبی هم نقل میکنه و ما نمیخوایم بگیم چند کتاب مال نقل شده، فقط ما میخوایم این کتاب رو، قرآن رو، شما خودتون سوره تحریم رو از اول تا آخر بخونید و 12 آیه بیشتر نداره، ببینید چی میفهمید. ما ترجمه آیات رو میخونیم. ای پیغمبر گرامی، برای چه آن را که خدا بر تو حلال فرمود، یعنی زینب رو، بر خود حرام کردی تا زنانت رو خوشنود کنی؟ کدوم زنها؟ طبق اون چیزی که بخاری بیان کرده بود معلومه چی گفت. خدا حکم کرد برای شما که سوگندهای خود را بشکن، چون پیغمبر سوگند خود پیش زینب نمیرم، و مولای شما بندگان است و هم او به هر چیزی عالم و داناست. وقتی پیغمبر با بعضی از زنان خود سخنی، حالا اینجا جریانات دیگه هم است، سخنی براز گفت و آن زن چون خیانت کرده و دیگری را، زن اول به زن دوم گفت. حالا کی هستش؟ شما شاید از اون چیزی که از صحیح بخاری فهمیدم متوجه شید. را میگه چون خیانت کرده و دیگری را بر سر پیغمبر، بر سر پیغمبر آگاه شد، خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد. یعنی اومد گفت که شما چه کار کردید و رفتید سری که من به شما گفتم و فاش کردید و دریان شما اومدید و توطئه کردید و الاخر. برخی را از کرم پرده‌داری نمود و اظهار نکرد. آن زن گفت رسولان را که واقف ساخت، رسولان را که واقف ساخت؟ رسول خدا گفت مرا خدا اومد به آگاه کرد. اینک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنند، این تطوبا، این گناه، گناهی انجام شده. چطوری میتونه کسی که معصوم باشه توبه، گناه کرده باشه باید توبه کنه؟ انت تو وائل الله فقط نقد قلوب کما و انت وارا علی، و اگر اظهار بکنید و اظهار جنگ بکنید، البته اینجا چون بحث اظهار اومده، چطوری میتونم جناب عایشه معصوم باشه در حالی که جنگی را انداخت، جنگ جمر، و اون همه مسلمان و صحابه پیغمبر اومدن کشته شدن، جنگی بر علی خلیفه مسلمان ها. انت تو وائل الله فقط دقت قلوب کما و این تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و سال علمم. اگه بر علیه رسول خدا شما بیاید دست بدید، به دقیق که خدا پشتیبانشه، جبریل و سال علمؤمنین که امیر مؤمنین هستش. بعد اینجا تهدید به طلاق میشه، حتی امید هست که اگر پیغمبر شما رو طلاق داد، خدا زنانی بهتر از شما به جایتان با او همسر کند. افربه ان طلق کن ان یبدله ازواج خیرا من کن، بهتر از شما باشه. اگر رسول خدا بیاد طلاق بده، بر علیه رسول خدا شما دست به دست ندید. که صفات این زنهای بهتر این استش که یک مسلم هستند، مسلمان هستند، دو مؤمن هستند، سه قانت هستند، تائب هستند، عابد هستند و صائحات. و حالا اینجا بحثای دیگه هم اومده که بکارت دارن، دختر هستن. پس شما بر علیه پیغمبر دست به دست هم نایید به الاخر. این مطلب دوم. 17 تا آیه کو 17 تا آیه؟ یکی از اون آیات صحیح بخاری هم اومده نقل کرده. نکته دیگه شما میگید آجا به امیرالمومنین این کتاب نوشته نشده؟ میگه آب بحر رو کافی نیست که من سر انگشت تر کنم رو صفحه بشمارم در رابطه با فضائل آقا امیرالمؤمنین. شواهد و تنظیم من نمیخوام اصلا اینجا بحث آیات بکنم. ایشون میگن هرچی دروغ گنده تر باشه مردم میگن شاید خیلی مطلب راستی اومده گفته. دروغ به این گندگی شما برید ببینید حسکانی کی هست و چه کار کرده و چی نوشته. حسکانی عالم اهل سنت هستش، استادش یه آیه که در رابطه با امیرالمومنین هستش انکار کرد. حسکانی بلند شد رفت دو جلد کتاب در فضائل آیات امیرالمومنین نوشت، آیاتی که در رابطه با امیرالمومنین اومده از کتب اهل سنت، 300 آیه و بیشتر در رابطه با امیرالمومنین رو کتاب خودش بحث میکنه که اینا در رابطه با علی ابن ابی طالب اومده نازل شده. از اهدن از صراط المستقیم شروع میکنه بحث کردن. اون وقت آقا بلند میشه میگه نمیتونه سی آیات رو بحث علی بیاد و بگه. خب برید حداقل ببینید دروغ میخواد بگید یه دروغی نگید که انقدر شاخدار باشه که زود آدم مشتتون باز شه و آدم بفهمه.
نمیشد که خداوند یک آیه به علی اختصاص بده بگه آقا این و تنها کاری که کردن یک آیه جعلی به اون نسبت دادن که من همه آیه یادم نیست، یقیمون صلات و یعطون زکات و هم راکعون، فقط اینو پیدا کردن و هیچ شاهد عینی وجود ندارد که ببیند که علی انگشترش رو در آورده و به گدا داده. اینا همه داستان ها ساختگی است. صحبت من سر اینجاست دوست عزیز.
من باز هم نمیخوام اینجا بحث کنم که آیه سوره مائده آیه ولایت در تو با کی بحث کی اومده نازل شده، اما یه سوال رو مطرح کنم. پس بحث ولایت در قرآن اومده، مصداق این آیه هر کی میخواد باشه. ولی شما سه دسته هستند، خدا، رسول خدا و این مؤمنون. این مؤمنون هر کی هستند ما به عنوان ولی قبولشون داریم. آیا امروز من ولی رو قبول دارم که مصداق این آیه هستش؟ این ولی رو قبول دارم. در زمان یزید مردم باید ولایت این نفر رو قبول میکردن، ولایت خدا، رسول خدا، گروه سوم مؤمنون. این مؤمن یزیده، سردمداران بنی امیه و بنی العباس و بنی مروان، آیا اینها هستن به عنوان مؤمن؟ پس بحث ولایت تو قرآن اومده، کاری ندارم مصداقش امیرالمومنین هست یا نیست. هر کی مصداق این آیه هستش او امام هستش، هر کی مصداق آیه هستش ولی هستش، سرپرست هستش. پس شما که میگید تا زمان امام صادق مطرح نبود
اینطوری، امامت و ولایت علی خدا را از صحنه بیرون کرده، محمد را از صحنه بیرون کرده و یک نوع در واقع امام خدایی آورده که علی خداست. یه از خود ایشون بپرسید، ایشون باز بام تا شام صد بار میگم یا علی، مثل خود بنده شیعه، و یک بار میگه خدا از ذهن ما عبور نمی کند.
اولا آقای مشیری، امیرالمومنین علی علیه السلام خدا نیست. اونایی که میگن خدا، امیرالمومنین پایین تر از اون چیزی که اونا میگن، اما بالاتر از اون چیزی که اونا فکر میکنن. امیرالمومنین صفات خدایی داره. کجا این مطلب رو بیان میکنه؟ آیه 12 سوره یاسین میگه همه چیز تو امام مبین جمع شده. شما علم بگو، شما قدرت بگو، شما اجابت دعا بگو، شما حتی خالقیت بگو، همه چی تو امام مبین جمع شده. این یک. دو، اشهد ان علی ام ولی الله کجا آمده؟ سوره مائده آیه 55 میفرماید به درستی که ولی شما خداست، رسول خدا و مؤمنون. شما اگه گفتی اشهد ان علی ام ولی الله داری میگی بله، مصداق این آیه علیه، اشهد ان علی ام ولی الله، دلیلش همین آیه است. آیه فرماید که ولایت برای سه دسته است: ولایت برای خداست، ولایت برای پیغمبره، ولایت برای اهل بیت عصمت و طهارته. کسی که صفات خدایی داره شما بگوی، شما صداش بکن، خدا این رو به او داده و این قدرت اجابت رو داده. و اصلا نشونه این که شما خدا گفتن درست هستش اینه که امام زمانت رو صدا میکنی یا نه. من اینجا میگم این مطلب رو، دفعه پیشم گفتم، کسی که یا صاحب زمان و یا علی نداره، تصویری که از خدا داره تصویر دروغ و باطلی هستش. اولین اشتباه او این هستش که یا خدا رو مثل یهودیا کسی میدونه که با یعقوب کشتی گرفت زمین خورد، یا مثل مسیح، یا کسی میدونه که بر صلیب رفت، یا مثل وهابی یا خدای موفرفری که سوار الاغ میشه میاد بر سمت زمین، یا خدا رو ظالم میدونه تو روز قیامت، یا میگه خدا رو میشه دید. اینها همه نتیجه یا علی نگفتن سر مکتب علی ابن ابی طالب نشستنه.
علت خصومت و دشمنی اهل سنت با شیعیان بیهوده نیست. و اشهد ان لا اله اشهد ان علی ان ولی الله کجا آمده؟
اسلام داره سه اصل است مثل دین بودا، میگوید توحید و نبوت و معاد. دیگه این امامت از کجا آمده؟ آقا این دین محمده، در مقابل در نبوغ محمد همه آقایون صفر بودن اگه ایشون نبود. آقا علی جان ولی الله چه معنی میده در اذان که محمد گذاشته؟ یا اینکه وارد کردن عدل و امامت در اصول دین، چون این دین دین اوست. اینا این کارها رو کردن و اون چه گفتم خرافات بوده.
آقای برای مشیری، اصول یعنی اصل، یعنی چیزی که بقیه چیزها بر او بنا می شود. هر چیزی که در قرآن اومده و اعتقادی هستش میشه اصول دین. امامت در قرآن اومده، عدل در قرآن اومده. حتی اگه بخواید شما سه قسمه تا بکنید اصول دین رو، که بنابر بعضی اصلا اصول دین یکیه، نه سه تا، اصول دین یکیه. چی هستش؟ امامته. چرا؟ چون ما با امام خدا رو شناختیم، چون ما با امام پیغمبر رو شناختیم، چون ما با امام قرآن رو شناختیم، چون ما از مجرای امام میفهمیم احکام چیه، از مجرای امام میفهمیم سیاست چیه، اقتصاد چیه. حالا بگید سه تا هستن. امامت یکی از شعبه های نبوت میشه، عد یکی از شعبه های توحید میشه، توحید به همراه تمام شعبش، نبوت به همراه تمام شعبش، معاد با همراه تمام شعبش، اینا میشه اصول دین. کی گفته ما اصول دین رو بارد کردیم؟ اصول دین ما قرآن هستش، عد در قرآن اومده، امامت در قرآن اومده.
بنابراین صحبت سر خلافت.
آقای مشیری، بله، این خلافت که می‌فرمایید در دوره خلفای راشدین اگر بشود گفت، بعداً بحث امامت و ولایت هم پیش میاد و بعضی از دین پژوهان و بعضی از مراجع حتی عقیدهشون بر این است که ولایت علی وجود داشته است و بعد از علی دیگه ولی وجود نداشته. ولایت به معنی صاحب اختیاری در واقع، ولی به معنی صاحب اختیار، و این ولایت که ادامه پیدا کرده است تا ولایت فقیه، حالا بحثش رو بعدا خواهیم کرد، این در واقع یه چیز جعلی و قلابی است، آخوندسالاری است و ربطی به ولایت علی ندارد. و بعد دیگه امامان بعدی، اینو که عرض میکنم، مراجع از مراجع امامیه در واقع میگویند که معتقد به دوازده امام، که بعد از علی امامت وجود دارد، اینها امامند و دوازده امام در واقع و یازده امام بعد از علی علیه السلام، امیر المومنین، پیشوای اول، امام اول و ولی مسلمین. بعد از اون دیگه ولایت مطرح نیست.
اولا به هر دلیلی که آقا امیر المومنین امام هست و ولی هست، حالا این دلیل یا علم امیرالمؤمنینه یا ولایت تکوینی امیرالمؤمنینه یا عصمت امیرالمؤمنینه، بقیه ائمه هم همین ولایت رو دارن. این یک. به هر دلیلی احتیاج هست که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام باشه، همون دلیل احتیاج بعد امیرالمؤمنین هم هست و همون جایگزین آقا امیرالمؤمنین هم بعد از آقا امیرالمؤمنین هست. پس ولایت و امامت همیشگی بوده، خلافت هم باید همیشگی باشه، منتها بعضی ها این ولایت و امامت اهل بیت رو قبول نمی کردن، به عنوان خلیفه قبول نمی کردن. امام مجبور بود گوشه خونه بشینه، امام نمی آمد تو صحنه، مردم وقتی که نمی خواستن نمی آمد تو صحنه، قرار نیست جبری باشه، همه چی با زور بیاد حل بشه، مردم باید تربیت شده باشن، مردم باید اومده باشن بالا.
این تواتر امامان، این ائمه، این اهل بیت، دوازده امام پشت هم به عنوان مسئول حفظ دین که الان آخرین جملت رو متفرمودید، از کجا وارد دین اسلام شده؟ چه یقینی است در اثبات وجود این دوازده امام به عنوان جانشینان پیامبر؟
اولا اینکه ما در روایات اهل سنت داریم، مثلا باز شما در صحیح مسلم هستش این مطلب، صحیح بخاری هستش، و اصلا روایت متواتر هستش که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن این دین از بین نمیره مگه اینکه 12 خلیفه، 12 جانشین، 12 امیر، 12 وزیر با عبارات مختلفی بیان شده که 12 نفر جانشین من هستن تا الی یوم القیامه، 12 نفر. این یه مطلب. این 12 نفر کیا هستن؟ هم شیعه باید پاسخ بده هم اهل سنت. امروز باید یکی از اون 12 نفر باشه. در تمام زمانهایی که اون 12 نفر بعد بشه. 12 نفر کی هستن؟ میرین سراغ اهل سنت. اهل سنت میگن جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، علی المؤمنی، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، جناب حسن ابن علی، معاویه، یزید، بعدش میاد جلوتر معاویه ابن یزید، مروان ابن حکم، عبدالملک ابن مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک. خب تموم شد. عمر ابن عبدالعزیز میشه 13 و الی آخر. چی شد؟ تا الان که بخوایم بشمونیم چند صد نفر میشن 12 تا قرار بود بشن. نمیتونن جواب بدن. ینابی المودة قندوسی رسما این 12 تا رو نام میبره طبق عقیده شیعه و اتفاقا خودش هم اهل سنت هستش. پس ما روایاتی داریم از شیعه و سنی. 12 امام هستن. این روایت متواتره. 12 امام، خلیفه، وزیر، رئیس، امیر هستن. وقتی که مراجعه میکنیم به اعتقاد غیر شیعه میبینیم فقط 14 تا بنی امیه هستن. از اون طرفش هم 5 تا هم که خلفای راشدین هستن. خلیفه اول و دوم و سوم و علی بن ابی طالب و امام حسن. 14 تا هم که بنی امیه هستن. از اون طرف میایم سراغ بنی العباس، میبینیم بنی العباس که تا سال بنی العباس که تا سال 1242 اومدن، 42 میلادی اومدن بودن، 37 هم اونجا. از اون به بعد هم تازه کدوم ها رو حساب کنیم بحثه. پس 12 خلیفه کی هستن؟ روایت پیغمبر که میفهمد 12 تا چی هستش؟ فقط با عقیده اهل شیعه میخونه. خب ما که اعتقادمون معلوم هستش، اهل سنت و وهابیت امروز باید جواب بدن این 12 تا رو نام ببرن برای ما این 12 تا کیا هستن؟ نمیخونه هر جوری حساب بکنیم. اما شیعه میتونه 12 تا رو نام ببره و هیچ خللی وارد نمیشه. گذشته از این که در ینابی المودة قندوزی اسم 12 تا رو نام میبره و 50 نفر از علمای اهل سنت چه بسا بیشتر هم باشه اومدن اعتراف کردن به اینکه امام حسن عسکری فرزندی داشتی که اون فرزند اومده و قائل شده و اون جریانات رو اومدن نقد کردن. و 12 امام شیعه رو ما از اینجا میگیم.
موضوع جعفر کذاب و فرزند داشتن امام حسن عسکری خرافات بود، به جهت اینکه وقتی جعفر کذاب که برادر امام بود ادعای عشق کرد، خلیفه دستور داد همسران این شخص رو، این امام رو، امام عسکری رو آوردن و نگه داشتن در قصر و زنان بر اونها گماشتن، هیچ بچه نداشت و ما نفهمیدیم این بچه 5 ساله کجا پیدا شد که ناگهان گفتن که غایب شد. یه غیبت صغرا و بعد یه غیبت کبرا بین سالهای 260 و 629 که عرض کنم که اون نواب اربعه همه ساختگی و عجیب اینجاست که یکیش هم ایرانی.
مسئله تولد حضرت مهدی عبدالله تعالی فرجه و شریف مسئله تولد حضرت موسی است. خدا بخواد کاری کنه کفار نمیتونن کاری بکنن. موسی به دنیا میاد کنار فرعون بزرگ میشه، همونجا تربیت پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه، با سیستم فرعون آشنا میشه، خود فرعون خبردار نمیشه. بله مسئله تولد و خفای آقا امام زمان عجلالله تعالی فرجه و شریف مسئله تولد موسی است. از کجا فهمیدیم؟ از کجا آمد؟ شما خواب بودیم متوجه نشدی؟ خدا بخواد کاری کنه خودش کارش انجام میده. اما در رابطه با غیبت صغرا و غیبت کبرا، خب دیگه این که دیگه قابل انکار نیستش. این نواب اربعه آقا امام زمان عجلالله تعالی فرجه و شریف که این که قابل انکار نیستش. شما میگید من نمیدونم از کجا آمدن و عجیب این است که ایرانی ها آمدن و یکی از نواب شدن. ایرانی ها نقش بسزایی در امت اسلام دارن و اون بزرگ جامعه شناس غربی هستش که میگه اسلام قرآن در مکه نازل شد، در مصر تلاوت شد و در ایران پیاده شد و چقدر روایت داریم در رابطه با نقش ایرانی ها در اسلام. و این نکته هم بگم آی مشیری، شما که اصلا با خود خدا، با اصل خدا مشکل داری و اصلا نه به شیعه اعتقاد داری نه به سنی، شما از چی میخوای دفاع کنی؟ مکتبت چیه؟ مذهبت چیه؟ به چه چیزی اعتقاد داری اگه اهل خود اون ایرانی نیستی؟ اینو بگید ما دیگران هستید، خدا پرست هستید، پیرو چه مکتب و چه مذهبی هستید؟ اینا به ما